بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال مولانا علي امير المؤمنين عليه افضل صلوات المسلمين: اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، لعلا تبطل حجج الله و بیناته. و کم ذا و این اولائک، اولائک والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته. تقدیم به محضر مبارک امام زمان ارواح نافدا و نثار ارواح طیبه شهدا، شهدای عزیز مدافع حرم، امام راحلمون و جهت آمرزش اموات خودتون صلواتی ختم بفرمایید. در ایام متعلق به وجود مبارک امام زمان بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، سخنمون عرض ارادت به محضر مبارک آن حضرت در پرتو کلامی نورانی از امام امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف نهج البلاغه بود. حکمت 147 این کتاب شریف که مشتمل بر مطالب متنوعی است، تا اینکه سخن امام خطاب به جناب کمیل ابن زیاد که از اصحاب سر و راز آن حضرتن، به اینجا میرسه که میفرماین: اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، یعنی زمین هیچگاه از وجود حجت خدا خالی نیست و نخواهد بود، چه این حجت، حجت ظاهر و مشهور و آشکار باشد و چه حجت غائب که در پس پرده غیبت قرار گرفته باشه. برای توضیح این فرمایش امام امیرالمؤمنین عرض کردیم بیانات مختلفی وجود داره. ضرورت وجود حجت خدا در زمین یک حقیقتی است که قرآن کریم بیان فرموده، احادیث و روایات مکرر بر این حقیقت تأکید دارن، فلاسفه و حکمای اسلامی این رو با بیان فیلسوفانه و حکیمانه خودشون مطرح کردن، عرفا با مشرب عرفانی خودشون. الانم در محضر کلام امیرالمؤمنینیم که امام حکما و سید عارفین و عرفا و خلاصه به قول شیخ الرئیس بو علی سینا میگه کل فیلسوف عیاله، همه فلاسفه و حکمای عالم باید بیان در محضر امیرالمؤمنین و در کنار سفره علم و حکمت و عرفان علی ابن ابی طالب درس عقل و معرفت و حکمت و فلسفه و عرفان بیاموزن. توضیح این فرمایش امیرالمؤمنین به بیانات و روش‌های مختلفی است که من دو موردش رو خدمتتون در جلسات قبل عرض کردم. وجود امام و حجت خدا به عنوان انسان کامل همواره در روی زمین امری لازم و ضروری و قطعی و حتمی و تخلف ناپذیره، چه حجت حجت ظاهر باشد و چه حجت غائب. یک بیانش این بود که آفرینش جهان و انسان هدف داره. از دیدگاه قرآن کریم هدف خلقت، خلقت انسان اینه که انسان به کمال معرفت و عبودیت و بندگی خدا نائل بشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وجود امام یعنی انسانی که خود در حوزه معرفت و ایمان و علم و نیز در عرصه عمل به کمال معرفت و عبودیت رسیده، وجودش این انسانی لازمه و وجود او تحقق بخش هدف آفرینشه. او هم خودش هدف خلقت است. لذا فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، ای پیامبر اگه تو نبودی من افلاک رو، این جهان و آسمان و زمین رو خلق نمی کردم. و هم این امام و این ولی خدا و حجت الهی راهنما، هدایتگر، دلیل و صراط مستقیم بشریت است برای رسیدن به غایت خلقت و آفرینش که همان معرفت و بندگی خداست. وجود چنین امامی و حجتی به انسانی لازمه. اگر او نباشد خلقت بیهوده و عبث و بیهدف خواهد بود و کار و مخلوق و آفرینش بیهدف و عبث و بیهوده محکوم به فنا و زواله. وجود او لازمه. بیان دوم این که خدای متعال به مقتضای رحمتش و حکمتش و فیض نامتناهیش، آقایان و خانما، برای سعادت بشر یک سلسله احکام و قوانین و واجبات و محرماتی رو قانون‌گذاری فرموده. این احکام دین، این واجبات و مستحبات و محرمات، این بایدها و نبایدهای خدا برای سعادت انسانه، برای مصلحت بشر است. خدا که بینا نیاز نداره و به عمل ما هم بینا خدا نیاز نداره. ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعه من اطاعه. كلام امير المؤمنين در خطبه متقین نهج البلاغه. خداوند مخلوقاتی که آفرید، انسان‌ها که خلق کرد، نه به طاعت و بندگی اونها نیاز داره و نه از معصیت و گناه آنها به خدا ضرری میرسه. این احکام و قوانین برای مصلحت بشر است و راه سعادت انسان عمل به دینه، عمل به این آموزه‌های دینی که قرآن بیان کرده، روایات بیان فرمودن، ائمه علیهم السلام بیان فرمودن. در زمان غیبت مجتهد جامع الشرائط، فقیه عالم و عادل، اینا رو در رساله عملیه خودش بیان میکنه و مردم، اونایی که تخصص ندارن در شناخت این و استنباط این احکام، از او تقلید میکنن. اینا برای که انسان به کمال و سعادت برسه. خب اگر انسان بینا عمل نکنه به خودش ضرر زده و آسیب زده. اما این احکام و قوانین و واجبات و محرمات باید به درستی به دست انسان برسه. اگر به دست انسان نرسه و راهی برای دستیابی انسان به این احکام وجود نداشته باشه، یک راه مطمئن، یک راه بدون خطا و اشتباه، اگر این نباشه، باز این قانونگذاری و دین فلسفه وجودی خودشو از دست خواهد داد. باید یک راه مطمئنی وجود داشته باشه که ما از اون راه حرکت بکنیم بیا احکام برسیم. خب این راه چیه؟ کدومه؟ این راه در زمان حضور پیغمبر اکرم، شخص پیغمبر، پیغمبر اکرم با علم، با عصمت این احکام و قوانین رو بیان فرمودن. دین خدا کامل نازل شده، پیامبرم به کمال و تمام دین رو بیان کردن، اما نه برای همه و نه همه چنین استعداد و ظرفیتی داشتن که همه معارف و احکام دین رو فرا بگیرن. این که پیغمبر امیرالمومنین فرماید، پیامبر اکرم در اون ساعات آخر عمر شریفشون، یه دقایقی پیامبر در گوش امیرالمؤمنین سخنانی رو، مطالبی رو نجوا کردن، مطرح فرمودن. از حضرت سوال شد پیغمبر به شما چی فرمود؟ فرمود فتح لی رسول الله الف باب من العلم، یعنی فتح لی من کل باب الف باب. پیغمبر در این چند دقیقه 1000 باب علم به روی من باز کرد و گشود که از هر بابی 1000 باب دیگر به روی من گشوده شد. خب این دیگه علمی نیست که در اختیار کسانی باشه که میگفتن کلکم افقه من فلان حتی ربات الهجال. گاهی مسئله خلیفه مطرح میکرد، یه خانمی از پشت پرده حرکت میکرد، میگفت جناب خلیفه اینجا اشتباه کردی، اونم اقرار میکرد، میگفت همه شما از من ملاترید، حتی خانمای پشت پرده. حالا به خانم‌ها جسارت داشت، خیلی از خانم‌ها در مقامات علمیشون از خیلی از آقایون هم گوی سبقت رو بودن، ولی به هر حال این که نمیتونه حافظ دین و مبین احکام خدا باشه. بعد از پیغمبر اکرم اون منبعی که و مرجعی که جامعه اسلامی باید با مراجعه به او احکام دین رو فرا بگیره، او کیه؟ گفتن آقا قرآن که هست، قرآن ما رو کفایت میکنه. مرد شامی، متکلم و عالمی از شام حرکت کرده آمده حجاز، مکه، محضر امام صادق، اختلاف نظر داره، با امام بحث بکنه، با شاگرد امام بحث کرد، شاگرد امام ظاهراً هشام بود، از او سوال کرد بعد از پیغمبر مرجع حل اختلاف مسلمانان کیه و چیه؟ او گیر کرد. امام همون چرا جواب نمیدی؟ گفت خب من چی بگم؟ اگر بگم قرآن است، خب هم من قرآن رو قبول دارم، هم شما قبول دارید، در این با هم اختلاف داریم، اختلاف نظر داریم. من از شام پشت آمده یا با شما دارم بحث میکنم، مخالفت بکنم. بعد گفت حالا من همین سؤال رو از خودت میکنم. این مرد شامی از هشام سؤال کرد که در زمان پیامبر حجت خدا کیست؟ فرمود پیغمبر. گفت بعد از پیغمبر؟ فرمود به استناد، حالا مضمونش، به استناد حدیث شریف ثقلین، قرآن کتاب خدا و اهل بیت پیغمبر، امام و حجت پیغمبر، امام و حجت خدا، خلیفه پیغمبر. گفت در زمان ما این حجت خدا که تو میگی کیه؟ اشاره کرد به امام صادق، گفت این ای آقا، ایشون حجت خداست، ولی یه خداست، امام است. او باید اگر مسلمانان با هم اختلاف نظر فقهی کلامی پیدا کردن، مرجع حل اختلاف ایشونه. مرد شامی گفت من اتفاقا برای همین جهت آمده بودم که با خود آقا بحث بکنم، و تو خوب شد که منو ارجاع دادی به خود آقا، حالا با خود امام صادق بحث میکنم. امام فرمودن مرد شامی، تو از من سوال میکنی یا من به تو خبر بدم که کی از شام حرکت کردی، از منزلت در بین راه با کیا ملاقات کردی، در چه منزلهایی توقف کردی، با کیا دیدار کردی، نهار و شام چی بوده، به تو خبر بدم یا تو از من سوال میکنی. بعد از پیغمبر اون منبع و مرجعی که تفسیر معصومانه دین رو او عهده داره و اگر مسلمانان در برداشت از احکام دین و قرآن با هم اختلاف نظر داشته باشن، او فصل الخطابه و او حلال اختلافات و مشکلات مسلمینه، او امامه. و وجود چنین امامی و حجتی دائما و همواره لازم و ضروری است. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه. اینها دو بیانش، حداقل بیانات دیگری هم داره. در جلسه قبل در پایان عرضم دو تا سوال مطرح کردم، یه مقداری دو تا سوال بیشتر جوابش رو توضیح میدم. سوال اول این بود که آقا اگر وجود امام و حجت خدا در زمین لازمه برای که هدف آفرینش رو محقق کنه، برای اینکه احکام واقعیه خدا رو مردم برسونه، برای که اختلافات بین مردم رو و مسلمانان رو حل و فصل بکند، پس چرا امام غیبت کرده؟ چرا امام غایب شده؟ فلسفه غیبت چیست؟ چرا امام غایب شده؟ یک. دو، امام غایبی که مردم و امت به او دسترسی ندارند چه فایده داره؟ فایده وجود امام غایب چیست؟ این دو تا سوال رو روایات و احادیث ما پاسخ داده اند. اما من یک جمله دیشب عرض کردم، یه مقدار توضیح میدم. جناب خواجه طوس نصیر الملت و دین، خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره القدوسی، کتابی دارد به نام تجرید الاعتقاد. این کتاب در علم کلام درباره اصول دین بحث میکنه. در باب امامت یک جمله ای دارد که البته برگرفته از آیات و روایات و بسیار عمیق و بلند بالا. میگه وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. خواجه طوس میگه وجود امام لطف خداست در حق بشریت. اینکه بشریت و خصوصا جامعه اسلامی از نعمت عظمای ولایت و رهبری امام معصوم و حجت خدا برخوردار باشد، این از بزرگترین لطفها و رحمتها و عنایتهای خداست بر بشریت. جامعه امامی داشته باشه، رهبری داشته باشه، عالم، معصوم، حکیم، دلسوز، به تعبیر امام رضا علیه السلام کل اب رحیم، اب شفیق، مثل پدر دلسوز و مهربان برای امت. وجود چنین امامی لطف خداست. تو پرانتز عرض میکنم، ما همه الان در زمان غیبت در ایران اسلامی خودمون به برکت خونهای پاک شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدایی که امروزه در دفاع از حرم در عمق استراتژیکی و دفاعی بیداری اسلامی برای امنیت و اقتدار و عزت اسلام و ایران می جنگن، با دشمنان اسلام، با مزدوران جبهه استکبار، و به شهادت می رسن که به روح بلند همشون صلواتی رو تقدیم می کنیم. خب به برکت این خونهای پاک و مطهر و مقدس ما یک نظام اسلامی داریم. در رأس مدیریت این نظام یک مجتهد جامع و شرائط، یک فقیه عادل با تقوا قرار گرفته. خب این واقعا کم نعمتی است برای اونایی که دغدغه دین دارن و عزت اسلام و مسلمین؟ این بسیار نعمت بزرگی است. وجوده لطفون. حالا اگر یه زمانی انشاءالله برسه که ما ببینیم اون روز رو که خداوند با تعجیل در فرج حجت خودش بشریت رو از وجود حجت معصوم خودش برخوردار بکنه، این چه لطف بزرگی است. وجوده لطف. امام در مصدر قدرت، در کرسی مدیریت و ریاست جامعه اسلامی قرار بگیره، مبسوطلیت باشد، مدیریت کند عملا در حوزه سیاست و اجتماع جامعه اسلامی رو، این لطف مضاعف است، لطف دیگری است. اما چرا امام حضور نداره؟ چرا امام در پس پرده غیبت قرار گرفته؟ آیا نعوذ بالله خدا فیض خودش و رحمت خودش از بندگانش دریغ کرده؟ ابدا. آیا حجت خدا و امام زمان نخواست جامعه از برکات وجود و حضور و حکومتش برخوردار باشن؟ نعوذ بالله بخل ورزیده؟ ابدا. پس رمز و راز غیبت امام چیه؟ خواجه نصیر میگه و عدمه منا، ما عامل غیبتی. خب قبل از امام زمان 11 حجت معصوم خدا بود. آقا امام امیرالمؤمنین ابوالائمه و فاتح باب ولایت و امامت با اون عظمت و علم و حکمت و عدالت بود، چه شد؟ چه کردن؟ 25 سال باید در گوشه خانه بنشیند و شاهد مظلومیت و انحراف جامعه اسلامی و اون مصائب مادی و معنوی که فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع را تراثی نهبا، فهموند کسی که خار تو چشمش باشه و استخوان در گلوش، به حال امت اسلام این گونه اندوهگین و حزن‌آلود بود زندگی من. امام رضا علیه السلام حضور داشته باشن، یه عنصر فاسد پست بی‌هویتی مثل مأمون بگه آقا نماز عید رو شما فردا شما باید برید بخونید، فرمودن منو معاف دار، گفت نباید شما برید، بالاخره جامعه شما رو ببینن نماز عید رو بخونید. وقتی امام حرکت میکنه، یاران امام پشت سرشون با وضع بسیار ساده پای برهنه تکبیر میگن، گویا در و دیوار مرو با امام فریاد الله اکبر سر میده، آنچنان در مردم شوق و اشتیاق و شور و هیجان به وجود میاد که عوامل و جاسوسان مأمون به اون میگن اگر با این وضعیت علی ابن موسی رضا به مصلی برسه، آنچنان مردم انقلابی و شور و هیجان درشون به وجود میاد که خطر حمله به کاخ شما وجود داره. از بین راه میگه آقا برگردید، لازم نیست برید نماز شما بخونید. و عدمه منا، عامل غیبت خود جامعه است. اما فایده وجود امام غایب چیست؟ خود امام زمان فرمودن استفاده از برکات وجود من مثل استفاده از خورشید پشت ابر. امام در حال غیبت هم که باشن نقش خودشونو در این نظام آفرینش ایفا میکنن. در دعای ندبه میخوانید این سبب المتصل بین الارض و السماء، این وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء. او وجه الله هست. اگر خدا به آفرینش نظر رحمت داره، به برکت آبروی اوست. آفرینش سر سفره او قرار گرفتن، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. و در نظام تشریع هم برکات و آثار وجود مبارکشون حتی در حال غیبت، همین که ما باور داریم، ایمان داریم به وجود امام غایب، به وجود امام زمان. ایمان داریم در محضر اون حضرت هستیم، باورمندیم اون حضرت ما رو میبینه، هرچند ما او رو نمیبینیم. البته بعضیا بودن چشمشون لیاقت داشته اون حضرت رو هم مشاهده بکنن، ولی او ما رو میبیند، او ناظر بر اعمال ماست، ما در محضر او هستیم. اینا خودش نقش تربیتی و اخلاقی و معنوی دارد. این که ما منتظر ظهور آن حضرت هستیم و زمین ساز ظهورشون، نسبت به زمین سازی ظهورشون احساس مسئولیت میکنیم. اینا همه بخشی از آثار و برکات وجود اون حضرت است، ولو در پس پرده غیبتن. و این که ما امیدواریم که مجده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانک جرسی می آید، و یوسف گمگشته باز آید به کنعان. غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. همین باور و اعتقاد دلگرمی میدهد. رزمندگان اسلام با این باور و با این ایمان 8 سال دفاع مقدس رو اداره کردند و امروز با این باور و این اعتقاد در خطوط مقدم مقابله با توطئه‌های استکباری ایستادگی میکنن. اینا از بخشی از این آثار و خیراتی است که بر وجود مبارک امام زمان ولو در پس پرده غیبت قرار داشته باشن مترتب می شود. و امیرالمومنین یک جمله دیگری دارن که فقط اشاره می کنم و توضیحش بماند. می فرماید لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الظروس علا ولدها ثم تلا هذه الآیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی دنیا بعد از چموشیش به سوی ما برخواهد گشت، مهدی ما خواهد آمد. آن امید دل محرومان و مستضعفان خواهد آمد، اون منجی عالم بشریت و عدالت گستر و مصلح کل و عزت بخش اولیا خواهد آمد. غم مخور یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد، خواهد آمد آقا. و این امید و این دلگرمی و این ثبات قدم به منتظران ظهور و مهدی باوران و مهدی یاوران خواهد داد، خواهند آمد و قبر گم شده مادرشون زهرا را آشکار خواهند کرد، خواهند آمد و روزه مظلومیت جد غریبشون حسین را برای یاران و اصحابشون خواهند خواند. در زمان غیبت هم میگن لعبکین علیک صباحا و مساء، حسین جان صبح و شام بر مصیبت‌های شما گریه می‌کنم. ولبکین علیک بدل الدموع دما، اگر به جای گریه خون گریه کنم، به جای اشک از دیدگانم خون ببارم، جا دارد و شایسته است. حسین جان یادم نمیره عزیز خدا، در با چشم ملکوتی می‌بینم اون لحظه ای رو که شما 6 ماهه تشنه تون رو دست گرفتید، صدا زدید مردم اگر به من رحم نمی کنید، به این بچه شیرخوار تشنه من که داره از تشنگی می میره رحم کنید و قطره آب بو برسونید. اما حسین جان جواب شما را با تیر 3 شعبه زهرالود دادن و از گوش تا گوش 6 ماهه تون رو دریدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، در ظهور مولامون تعجیل بفرما، قلب مقدسشون را از ما راضی و خوشنود بفرما، سایه رهبر عزیزمان مستدام بدار، شهدا امام امواتمون غریق رحمتت بفرما، بیمارانمون شفا، امنیتمون مستقر و پایدار، نسل جوانمون را عاقبت به خیر بگردان، به برکت صلوات بر